آله الطاهرين سيما بغية الله العظيم واللعن على
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم فقه البنوک استاد شهیدی 6/4/1397.
بازگشتش به قرض است یا بازگشتش به ودیعه گذاری است که با تعبیر الوداع البنکیه یا حساب پسنداز مناسبتر هست، که برخی قائل به آن هستند. ما عرض کردیم مشهور این است که حساب پسنداز که معمولا در زمان حاضر در حساب جاری نمودار هست، قرض به بانک هست و احکام قرض رو داره. مرحوم آقای صدر فرمودن امکان این که ودیعه باشد هم هست، یعنی می شود کاری کرد که مردم پسندازشان را به عنوان ودیعه در بانک بگذارند، احکام قرض رو ننشته باشه، ولیکن اهداف مردم هم تأمین بشه که اصل پولشون تضمین میشه و بانک ها حق استفاده از اون پول ها رو دارن. ولیکن اثباتاً ایشان فرمود اون چه رایج هست در بین مردم همون قرض به بانک هست. ما عرض کردیم برای بررسی این مطلب اول ببینیم حقیقت قرض چیه؟ حقیقت قرض را اگر تشخیص دادیم بعد بررسی کنیم که آیا منحصر است پسنداز در بانک در ولو به حسب ارتکاز و مقام اثبات در قرض یا منحصر به آن نیست. عرض کردیم حقیقت قرض سه مبنا درش هست. مبنای اول مبنای شیخ انصاری است که برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی به آن قائلند، میگن القرض هو تملیک از زمان. در مقابل هبه که از تملیک مجانن هست، و لذا فرمودن که اگر کسی بگوید من این 1,000,000 تومان را به شما می فروشم به 1,200,000 تومان 6 ماهه، این قرض است ولو تعبیر کند به بیع. چرا؟ برای اینکه لفظ که مهم نیست، مهم حقیقت یک عقد هست. خب شما وقتی که میگویید من فروختم این 1,000,000 تومان را به 1,200,000 تومان 6 ماهه، تملیک کردید 1,000,000 را، نه از زمان. زمان چیست؟ زمان این است که ذمه طرف مقابل مشغول میشه به بدن این 1,000,000 تومان. حالا اگر ما زیادت باشه میشه قرض ربوی، نظر ما این نتیجه گیری که مرحوم آقای خویی کردن و مرحوم آقای تبریزی هم مثل ایشان به همین مطلب قائل بودن، نتیجه گیری صحیحی نیست. قرض اگر تملیک مع الزمان هم باشد با بیع فرق میکنه. بیع درش انشاء تبدیل هست. یعنی وقتی میگه بیع تو که میلیون تومان به میلیون مئتین لستت اشهر، انشاء میکنه که من تبدیل میکنم، تبدیل البی تبدیل مالم به مال، تبدیل میکنم یک میلیون را به یک میلیون و دویست نسیه، انشاء میکنه یک میلیون معوض عوضش و یک میلیون و دویست هست. و لذا عرف به این میگه بی، این غیر از این است که کسی بگوید من تملیک میکنم یک میلیون را به شما مهر زمان بدله. در اینجا انشاء تبدیل مال به مال نیست. و لذا خود مرحوم خویی در بحث بیع مکیل و موزون یک من گندم را، یک من گندم موجود را بفروشد به یک من گندم یک ماهه، میگه این بیع ربوی است. سریعاً در منهاج الصالحین در جلد دو بحث ربای معاوضی این رو مطرح کرده. ربای معاوضی در مقابل ربای قرضی است. ربای قرضی روشن قرض به شرط زیاده، ربای معاوضی یعنی بیع مکیل و موزون به جنسش، مثلا بیع گندم به گندم، بیع برنج به برنج، نه زیادتن. حالا زیاده گاهی زیاده عینی است، یک کیلو گندم درجه یک رو میفروشه در مقابل دو کیلو گندم درجه دو، این بیع مکیل و موزون هست به جنسه، نه زیادتن عینیه، این ربای معاوضی است. گاهی زیاده زیاده حکمیه است به خاطر شرط، میگه یک من گندم به تو میفروشم در مقابل یک من گندم به شرط این که خیانت کنی صوب مرا، اینم میشه ربای معاوضی به خاطر اون زیاده حکمیه. زیاده حکمیه ناشی از شرط، زیاده عینیه نیست. سمن و مسمن مساوی هم با هم، شرطی رو یکی از این دو بر دیگری قرار داد، این زیاده حکمیه پیدا کرد. مرحوم آلخویی فرموده که کسی که یک من گندم نقد میفروشه به یک من گندم شش ماهه، خب اینجا مشتری شرط اجل کرده بر بایه، میگه من شرط میکنم تا 6 ماه سمن را حق دارم ندهم. میشه روای معاوضی، چون سمن مشتمل بر زیادی حکمی است، زیادی حکمی هم شرط العجل است. ملاحظه میفهمید جلد دوم منهاج الصالحین. خب ما این ناقض را به مرحوم استاد تبریزی مطرح کردیم به امید این که ایشان بپذیرن که خب این طبق این به نظر آی خویی و مرحوم استاد قرض، خب چون داره تملیک میکنه یک من گندم را نه از زمان، چه فهم میکنه با 1,000,000 بفروشد در مقابل 1,200,000 که های خوی و مرحوم استاد گفتن قرض ربوی، یعنی چون تملیک ما از زمان است شرط زیاده هم شده. ما این نقض رو از خود فتوای آن خوی پیدا کردیم به مرحوم استاد رو عرض میکردیم که خب طبق مبنای شما این 1,000,000 بفروشه به 1,000,000 6 ماهه بازگشتش به قرضه. و هر قرضی هم عجل میتونه داشته باشه دیگه، این که ربوی نمیشه. خب مرحوم استاد تغییر داد منهاج الصالحین رو. خب بله درسته این بیع مثلا 1,000,000 به 1,000,000 شش ماه سیل فانهو قرضان حقیقتا و امکان بیع صورتا، در حالی که ما هدفمون چیز دیگه بود، هدفمون بود که بخواستیم بگیم خود شما هم با ارتکازتون دارید احساس میکنید که این بیع 1,000,000 به 1,000,000 شش ماه بیعه و لذا میگید این زیادی حکمیه درش هست، چون عجل قرار دادن برای سمن. ما میخواستیم منبهی بر ارتکاز این بزرگان ذکر کنیم که روشن بشه که بابا خود شما اونو بی میدونید. نه مرحوم استاد خب نتیجه برخلاف خواسته ما حاصل شد، فرمودن نه آقای خوبی اشتباه کرده، اینجا هم ما ملتزم میشیم قرضان حقیقتا و امکان بی از صورتا و ایش اشکالی نداره. در حالی که انصاف اینه، عرف اصلا به ارتکازش اینو قرض نمیدونه، بیعه دیگه. اینجا هم همینو میگیم 1,000,000 نقدن به 1,000,000 شش ماهه چیزی آن خوبی درست فرمود که حاضر بیعه اون و خب و نظر بیع مکیل و موزون به جنسه مع زیادت حکمیه شده و حرامه. 1,000,000 تومان نقد به 1,200,000 تومان شش ماه اونم بیعه، قرض نیست. و لذا عرض من اینه که این نتیجه گیریه مرحوم آقای خویی که فرمود چون بیت چون قرض تملیک معزمان است، هر کجا منطبق شد تملیک معزمان او قرضه. 1,000,000 تومان نقد 1,200,000 تومان نصف قرض ربویه. چرا؟ برای اینکه شما تملیک کردید معزمان، اسمش رو گذاشتید بیت، این تملیک معزمان قرضه. مشتری 1,000,000 شما رو میگیره، عیبش هم موجود باشه این 1,000,000، یعنی 1,000,000 هیچ کاری نکرد. گذاشت تو گاف صندوق به امید اینکه کاری بکند یا نکرد. 6 ماه گذشت، شما میگه آقا میشه همین 1 میلیون خودم را پس بدی؟ حالا بعض زیادت او بدون زیادت مشترین میتونه بگه نه من زامن بقل هم هستم. فقضا آقای خون گفته خواهد تملیک و معذبان بر این صادقه و این قرضه، اما خلاف ارتکاز و عرفیست، چون در قرض انشاء تبدیل تبدیل مال به مال نیست. پس تملیک و معذبان اگر قرض باشد این نتیجه رو خونه ما قبول نداریم، باید بگیم نمدین انشاء تبدیل تملیک و معذبان نمدین انشاء تبدیل مال به مال. ما اجازه بدید یه نکته عرض کنم به مرحوم استاد که میگفت خب 1 میلیون تومان نقد در مقابل 1 میلیون و 200 تومان نسی این قرضه و صورت هم بگم به مثل مرحوم آقای خویی، میگفتیم خب آقا اشکار با هم میکردیم، میگفتیم خب آقا اولا که این عرفان بیع قرض نیست چون انشاء تبدیل مال به مال درش شد، سایه انسان میتونه چاره اندیشی بکنه بگه من 1 میلیون تومان این 1 میلیون تومان را که در دستم است به تو میفروشم در مقابل 1,200,000 تومان 6 ماه که غیر از این 1 میلیون است. یک میلیون تومانی که دارم بهت میفروشم این یک میلیون بسته اسکناس این میلیون تومانی به تو که هاز المیلیون به میلیون و معتن غیر هاز المیلیون دیگه اینجا که نمیتونی بگید قبل چون شما گفتید تملیک و معذبان به بدنه که این بدنش یک کلیست که هم قابل انتباق بر این فرد هم قابل انتباق بر افراد دیگر قرضونه دیگه. 1 میلیون تومان به شما که قرض میده ضامن بدنش هستید، ضامن کلی 1 میلیون تومان که هم میتونه منطبق بشه در اون 1 میلیون تومانی که به شما قرض دادن هم میتونه منطبق بشه در 1 میلیون های دیگه. خب ما میتونیم یک کاری بکنیم به اون میلیون به میلیون و معتن اینجوری نه یک قیدی میزنیم به اون سمن که دیگه قابل انطباق در اون مطمئن نباشه. اینجا که دیگه نمیتونید باقلاش بگید باقلاشیش به قرض بله فرق اینه آقای خویی فرمودن قرض عبارت است از تملیک یک این مع زمان بدنش که کلیست. آخه زمان بدن بدن یک بدن یعنی مالیت دیگه که قابل انتباق بقیه قابل انتباق بر افراد دیگر هم هست. خدا خود اینجور گفته اگر بگه 1 میلیون تومان به شما فروختم در مقابل 1,200,000 تومانی که غیر از این 1 میلیون است، مثلا 1 میلیون بسته اسکناس 10,000 بهت فروختم در مقابل 1,200,000 بسته اسکناس 5,000 که تا تمایل پیدا میکنن. خدا اون قبول باید بکنه طبق توجیهش که این دیگه قرار نیست، چون بعد چون بعد باید یعنی کلی کلی مثلا وقتی یک کسی مالی را اتلاف میکنه مثلیست مثل او به ذهنش میاد و بالش مثل اوست. کلی قابل انطباق بر اون فرق نیست. شد 1,200,000 تومان بسته اسکناس 5,000 قابل انطباق بر این 1,000,000 که الان بایه داره تحویل مشتری میده که بسته اسکناس 10,000 قابل انطباق بر این نیست. این دیگه بازگشتش که به قرض نیست. شرط ضمن العقد با قید فرق میکنه. اینی که شما میگی من 1,000,000 بهت قرض میدم به شرط این که موقع پرداخت 1,000,000 دیگری به من بدهی، این شرط ضمن العقده. شرط ضمن العقد در ماهیت قرض شما عقد نمیشه، یه شرطی است در ضمن قرض. حالا اما اینجا اون شرط زائده، یعنی حقیقت قرض اینه که یه شرط فعل در حقیقت 1,000,000 به شما قرض میدم، شرط فعل اینه که شما موقع پرداخت 1,000,000 اسکناس نو به من بدهی. حالا این ربا هست ربا نیست، چه بسا کسی بگه ربا نیست چون فایده ماهیه نیست، باید او دوست دارد اسکناس نو در جیبش باشد، فایده ماهیه نیست و نزا ربا هم نیست. حالا بحث در اون نیست، بحث این که این مطلب شرط زائد شرط الفعل نیست که در کنار قرض شما شرط کردید، این ماهیت قرض رو عوض نمی کنه. اما وقتی میگی من 1,000,000 تومان نقد که بسته اسکناس 10,000 به شما میفروشم، ثمنش 1,200,000 تومان است که وصفش و قیدش این است که بسته اسکناس 5,000 است، مثلا قید ثمن و شرط فعل، مثلا ثمن و مطلق مباین هم شد، ثمن کلی نشد که قابل انطباق بر مثمن باشد تا شما ادعا کنید که بازگشتش به قرض است. دیدم مرحوم آقای صدرم در کتاب البنک اللاربوی و فی الاسلام در این ملاحظه فقهیه همین اشکال رو با آن خوی کردن و اشکال واردی هم هست. یه نکته عرض کنم، آقای سیستانی هم 1,000,000 تومان بفروشیم به ازای 1,200,000 تومان 6 ماهه یه اشکال دارد. احتیاط واجب این است که این را ترک کنیم. اما آن خوی فتوا میداد، گفت فانه قرض ربوی حقیقتا و ان کان بیعا صورتا، ولی آن سیستم احتیاط واجب میکنه. اما فکر نکنید منشأ اشکال آن سیستمی همون اشکال مرحوم آقایونه، نه، آن سیستمی پذیرفته که این بیعه، این بیعه قرض نیست. 1,000,000 تومان نقد به ازای 1,200,000 تومان 6 ماه بیعه، و از اون طرف بیعه مکتوب و موصول هم که نیست تا بشه روای معاوضی، چون اسکناس معدوده، نه مدینه و موصول با وعد نمیفروشن اسکناس رو، با عبد میفروشن و موضا مقتضای قاعده اینه که اشکال نداشته باشه. مثل اینکه قدیم ها که دوریالی برای پول تلفن دوریالی بود، دوریالی خیلی نیاز پیدا میکردن، بقیه دریانی رو میفتنم به پنگیان. آقا دریانی دارید؟ بله. پنگیان بگیر دریانی بگیر، چون میخواست تلفون بزنه اشکال نداره، چون بیع معدوده به جنس این معدودیاتون اشکال نداره. پس چرا شما آقای سیستانی احتیاط میکنید که 1,000,000 نقد رو به 1,200,000 تومان نسیه نفروشن؟ با اینکه قبول دارید این بیعه، قبول هم که بیعه معدوده به جنسه معدودیاتون، شما نباید اشکال کنید. آقای سیستانی میگن بله، تا اینجاش خوب گفتی، اما روایاتی داریم مفادش اینه بیعه یک شیئی ولو محدود به جنسش نسیتن، بیعه محدود به جنسش نمیدن نسیتن. این نباید مشتمله بر زیاده باشه. ما کان من طعام مختلف، او شیء یتفاضل فلا بأس ببیعه، فلا بأس ببیعه نقدان یبان بیاد، فاما نظرتن فلا یصلح. این روایت صحیحه. حالا ما کان من طعام مختلف، طعام مختلف، شما دهنم گرم فرض کنیم میفروشید به 20 لیر عدف مثلا، طعام مختلف دیگه، مختلف الجنس، او شک او ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء یتفاضل، شیء یتفاضل یه مصداقش همین فروش 1,000,000 تومان نقد به 1,200,000 تومان 6 ماه. میگه فلا بأس ببیعه یدن بید، فاما نظرتن، نظرتن این نسیتن، فلا یصلح. 1,000,000 نه میخوای بفروشی به 1,200,000 نظارتن نسیتن فلا یصلح، این درست نیست. حالا شما میفرمایید که خب چرا با وجود این روایت صحیحه ایشون احتیاط میکنه، فتوا نمیده به بطلان بیع فروش 1,000,000 تومان نقد به 1,200,000 تومان نسیه؟ چون مشهور فتوا به مضمون این روایت نداده، ولی مقتضای این روایت صحیح است و منشأ احتیاط واجب میشه. بله بالاخره این روایت مانع کرده دیگه. خب
سال هستی نظر شما اگر این مانتر به هم بزنن او بزن همون یه بگیر از خور بگم
بله
همون سال هستی نظر شما اگر این مانتر به هم بزنن
مثال چی؟
همون سال یک بگیر که بگیر این مثل 6 ماه بگیر اون قیل یکی به آیت
بگیر
اگر خواستن مانتر به هم بزنن بزن میکنه از همون یه بگیر از خور بزنن
1,000,000 نه فروخت بشه 1,200,000 تومان نسیه، بعد معلوم شد که معلوم شده چنان بیرون فخیار قبل داشت فهمون که نه مرخ باردار بیش از اینه. خب فرق کرد و با فرق یعنی یک ملیونش موجوده، میگه همون یک ملیون خودم رو میخوام. میگه آقا چه فرق میکنه یه ملیون با یک ملیون دیگه؟ میگه نه مال خودم همین رو میخوام. میگه پول من خورسنده بوده من رو میخوام، من چه میگم پول او تو چیه؟ حق دارم. حالا مردم گیر نمیدن به اون پول و اون پول، از حق بشون استفاده میکنن و اولا من فرق دارم این پول هم موجود هم رو میخوام.
باید امن زکرن
اسناد کل اسنادش رو نگاه کن، ان شاء الله بعداً هم سندش رو بررسی می‌کنه. روایت صحیح هست. خب حالا یه نکته بگم، چون بحث یک مقدار فشرده است، زمان به نفع ما نیست، در نظر باید از هر فرصتی استفاده کنیم. مرحوم آقای صدرم این بیعه یک ملیون به یک ملیون و دویست رو جائز نمیدونه، اما نه مثل آقای خویی که بگه که حاضر قربان حقیقتا، نه مثل آقای سیستانی که به اصطلاح اون حدیث شریف که معرض عنه مشهور هست که ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء یتفاضل فلا بأس ببیعه یدا بید فاما نظرة فلا یصلح، بلکه میگوید طبق مبنای ما که هر معامله ای نتیجه معاملیش نتیجه قرض ربوی باشد، عرف از دلیل تحریم ربا تحریم اون معامله را هم میفهمد. در این عرف وقتی بشنود که یه ملیون تومان قرض میدید، یک ملیون و دویست هزار تومان میخواید بگیرید، اون ظلم است. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعد بیان بگن که آقا پس چه کار بکنیم؟ یکی پیشنهاد میکنه یه ملیون بفروش در مقابل یه ملیون دویست هزار تومان شش ماه. روح میگه چه فرقی میکنه؟ روح این دو یکیست. عرف از دلیل تحریم ربای در قرض یک معنای اوسعی میفهمه، میفهمه ما کانت نتیجته نتیجت القرض الربوی فهو حرام، منتها نتیجه معامله یعنی حقیقت معامله نتیجهش نتیجه قرض ربوی باشد که اینجا هست. این قید رو برای چی عرض میکنم؟ این قید رو برای عرض میکنم که امام قدس سره میفرمودن مهم غرض شخصی است. نه این که روح معامله چیز، روح معامله به مقام داره، غرض شخصی شما چیز، شما غرض شخصیتون از فروش یک ملیون تومان نقد به یک ملیون و دویست هزار تومان نسیه چیه؟ دنبال قرض ربوی بودید، دیدید حرامه، از در بیرونتون کردن، از پنجره میخواید وارد بشید. امام فرمودن عرف میگه که این کار شما از ظلم بودن خارج نمی کنه کار شما را، اینها هیله است که از ظلم بودن کار شما رو خارج نمی‌کنه. مرحله نهایت میگن نه من کار به قرار شخصی افراد ندارم. این معامله یک میلیون تومان نقد به یک میلیون و 200,000 تومان نسیه، حالا به هر قراری باشه، این عرفان روحش با یک میلیون قرض بدی در مقابل یک میلیون 200,000 تومان 6 ماه دیگه فرق نمیکنه. اگر شرع مقدس بیاد بگه این ربا و حرام است، عرف تعدی میکنه، میگه این بیعان به یک میلیون به یک میلیون و 200,000 6 ماه اونم ربا و حرام است، که این مطالبی است که انشاءالله در وقت خودش باید بررسی بشه. خب حالا مبنا اول شد القمه و تملیک و معظمه، این نتیجه گیری های خوی رو ما اشکال کردیم که پس به یک میلیون به یک میلیون و 200,000 تومان 6 ماه قرض ربوی حقیقتا و امکان دو ام صورت نخیر حاضر بیو بلا این بقرزم، چون انشاء تبدیل مانم به مان شده. بعد تملیک معظمان است که درش انشاء تبدیل مانم به مان نشه. خب این مبنای اول که به نظر ما مبنای عرفی هم همینه، با دوام دو مبنای دیگر و اشکالات اون دو مبنای دیگر روشن میشه که چرا ما همین مبنای اول رو به این اسلامیت که یک وقت مثل خویی تعدیل کنید به بیعون ملیون به ملیون و معته نسیتن و این را هم به یه تمنیق و معظمان، نه انشاء تبدیل نمی کنیم در بحث. فرق است بین انشاء یک مطلب و این که مثلا مثال بزنم، هر عقدی مصداق ترازی است، مصداق صلح است، اما فرقش با صلح چیه؟ در صلح انشاء میشه عنوان ترازی و لواقع صلح در هر عقدی هست. تفاهم میکنی شما در بین لغت فیله میزنی ماشین رو میخواهی بفروشی، میگه آقا ماشین گرون شده من ضرر میکنم، اون میگه انشاءالله ضرر نمی کنید، بالا پایین آخر دست به دست هم میدید و راضی میشید. واقع ترازی هست، اما چون عنوان ترازی و تصالح رو انشاء نکردید احکام صلح را ندارد. یکی از احکام صلح اینه که جمع به مقدار سلم و مسمن مبتل صلح نیست، ولی مبتل بی هست. جهل به عجل تقاله بکنیم که وقتی که سند این خانه آماده شد بقیه پول را تحویل بدهی، صلح از سریع است. اما دو بگن عجل ذکر نشد، این که نشد که هر وقت سند آماده شد چه تاریخی، بقیه سند وقتی که سند آماده شد در محضر تحویل بدهی، این دو باطله. اما صلح بکنی سریع، صلح انشاء تصالح ترازی درش هست. و رضا این که شما میفرمایید که هر عقدی معاملی تبدیل هست، واقع تبدیل غیر انشاء تبدیله، در به انشاء تبدیل میکنیم، انشاء میکنیم به تو که هازا بزاکن، یعنی جعل تو زاکن بدلن انهازا انهازا المبی. اما در تملیک معظمان واقع تبدیل هست، یعنی یک میلیون من مقرض ملک شما می شود و کلی یک میلیون تومان در ملک شما ملک من می شود، واقع تبدیل هست، یعنی انشاء تبدیل نکردی. این مقنای اول. اما مقنای دوم، مبنای دوم مبنای محقق ایروانیه، فرمود القرض هو هبة العين لا ایداء المالیه. این در اول کتاب البیع در حاشیه مکاسب فرموده. میگن آقا قرض هبه عین، چون هبه عینه تا قبض نکنی شما مضطرب قرض محقق نمیشه یا صحیح نمیشه. اما یه فرق مفاهمه میکنه، در هبه تملیک مالیت هم میشه، یه دلیل میبخشه به شما خدا پدرش رو بیان برده، هم هبه میکنه هم تملیک میکنه اون را مجانا، هم تملیک میکنه مالیت رو اون را مجانا. اما قرض یک میلیون رو به شما هبه میکنه، مالیت یک میلیون را ایداع میکنه در ذمه شما. انصاف اینه که این مبنا مبنای درستی نیست. ایداع المالیه یعنی چه؟ ما یک مالیت عین داریم، مالیت مدافعه عین، یه مالیت مدافعه داریم. اینو من فرقش رو بگم، مالیت مضافه به این با مثال روشن کنم، مثل شرکت زوجه در ارث بنا. خب یک ساختمانیست ارث رسید، یک پسر دارد فرض کنید این میت و یک همسر. هشتم این بنا را ارث میبرد، اما مالیت هم نه اینه، نمیتونه بگه فرق از این هشت آپارتمان یکیش مال من، نه نمیتونه بگه آقا از این ساختمان یک هشتم اینش مال من، من پول قبول نمی کنم. بقیه ورثه می تونن اختلاف کنن، دو تا پسر هم یکی میگه من بیان سهمت رو پولش رو بدم، اون میگه نه نمی خواه پول، نمی خواه پول، هر روز داره ارزشش کم میشه، من نمی خواه. مشتری پیدا کنیم بفروشیم تقسیم کنیم، یا بالاخره یه جور ترازی کنیم. اما این که شما میگه من پول سهم تو رو میدم، من الزامی ندارم پول قبول کنم، زوجه نمیتونه اینو بگه، بنابراین زوجه شریک در مالیت و عین. و مالیت و عین که سهم زوجه است، مالیت مضافه به عینه، همیشه یعنی خونه گرون میشه، سهم زوجه زیاد میشه، ارزون میشه، سهم زوجه ارزون میشه. به این میگن شرکت در مالیت العین. خب شما ممکنه بپرسید پس فرقش با شرکت در خود عین چیه؟ فرقهایی گذاشتن، عمده فرقش اینه که این زوجه ملزم است اگر ورثه به او پول این یک هفتم رو بدن قبول کنه، حتی اطلاع از پذیرش پول این سرش نداره. حالا ثمرات دیگه ذکر کردن، مثلا امام و آقای سیستانی نظرشون اینه که این ورثه که خونه رو بعد از فوت پدر اجاره میدن، این زوجه بیچاره هیچ سهمی از اجرت نداره. اون اجاره هایی که پدرشون داده بود، نه اون خود اجرت با ارسه یک اصلا تقسیم میشه بین این زن و اون ورسه. نه، بعد از این که پدر فوت کرد این خونه خالی شده.
که در مالیت المنفعه هم هست و سهم از اجرت بیبره، حالا ثمرات دیگه هم داره کار نداره. خب سوال ما از مرحوم ایروانی اینه،
میتونه زوجه ملزم کنه مثلا پول بگیره این نگیره، مرزه بخوان این بدم بگیره
من مالیت شریکم. این مورد اختلافه که شرکت در مالیت العین آیا این اثر رو داره که اگر بقیه ورثه بگن خب بابا ما راضییم یک هشتم این بنا مال تو پول نمیدیم، آیا ورثه حق دارن اصرار کنن عین رو میدیم یا نه؟ اگر زوجه بگه من پول میخوام ورثه باید پول بدن. این یک اختلافی است بین امام و آی خویی که حالا باید در جای خودش بررسی بشه. حالا عرض من اینه، مرحوم ایروانی که میگه القرض هو و تملیک هو و هبت العلم ایداء المالیه، مالیت العین رو میگه یا مالیت محضه؟ مالیت محضه اونم مثال بزنم، آقا میزنه کسی مال مردم رو تلف میکنه، مالیتش رو ضامنه دیگه، اون دیگه مالیت مضاف به عین نیست. همون موقع تلف ارزشش اگه 1,000,000 1,000,000 میره به ذمه این ضامن. مال بدهکار است به بدل آن، آقا دیگه مالیت العین دیگه به تبع تلف عین تلف شو. حالا در قرض مرحوم ایروانی میگه ایداء مالیت العین، یعنی این 1,000,000 تومان مثل زوجه که شریک در مالیت اون ساختمان بود مقرضم حق داره نسبت به این مالیت این 1,000,000؟ این خلاف وجدانه. خب بابا 1,000,000 رو مقرض تملیک کرد به مقترض مالن و عینن، مالیتش هم مال اون شده. اگر ایداء مالیت محضه میگید، مالیت محضه یعنی بدل در ذمه مقترض بدل این 1,000,000 میاد. مگه من مقرض بدهکار بودم به بدل این 1,000,000 خودم که اینو ودیعه بگذارم؟ من 1,000,000 رو مالک بودم، عین این 1,000,000 رو مالک بودم، مالیت این 1,000,000 رو مالک بودم، اینام که تملیک کردم به مقترض. اون مالیت محضه کجا بود که من ودیعه و امانت بگذارم دست مقترض؟ او یعنی بدهکار شدن مقترض. الان که من میگم قرض میدم 1,000,000 را، مقترض بدهکار میشه، نه اینکه قبلا یک بدهکاری بوده من امانت میسپارم دست مقترض. ایدا یعنی یه چیزی بود قبلا، من یه پولی تو جیبمه امانت میذارم پیش شما. مالیت محضه این 1,000,000 تا قبل از قرض کجاست تا من بگم آقای مقترض اینو امانت گذاشتم پیش شما؟ مالیت محضه یعنی بدهکار میشه مقترض، به بدل این 1,000,000 در ذمه‌اش. خب این که الان احداث شد، این چه ربطی به ایداع داره؟ مالیت العین که گفتم که در ملک مقترض میشه، این مقترض 1,000,000 مالک است عیناً و مالیتاً. ولذا اگر گرون بشه این 1,000,000 قیمتش بشه، قبلا قیمتش فرض کن 1 دلار بود، الان بشه 2 دلار. نه گاهی میشد دیگه، بعد از قطعنامه اینجور شد، بعد از قطعنامه 2 برابر شد پول ایران. مثلا هر 100 تومن 1 دلار بود، بعد هر 100 تومن شد 2 دلار. خب این میشه مالیت. خب مالیت این مال مقترضه. خب قرض کرده 100 تومن، قبلا 1 دلار بود، الان بعد از قبول قطعنامه شد 2 دلار. خب مال اونه، چرا ربطی به مقرض داره؟ پس مالیت مضافه به این که ملک مقترض میشه، مالیت محضه که در ذمه میاد که قبلا نبوده که امانت بسپاریم، الان داره احداث میشه با قرض. پس این مبنای دوم هم درست نیست، این مبنای دوم درست نیست، اما مبنای سوم، مبنای سوم رو انشاءالله روز شنبه بررسی میکنیم. آقای سعد میگه که ما تحلیلمون اینه که القرضو هو الاذن فی حیازت العین ما الزمان، اذن میده مقرض، میگه تو تملک کن با استیلاء خودت، انشاء تملیک نمی کنه، میگه اذن میدم تو برداری این مال مرا به عنوان تملک، اما نه تملک مجانی. الاذن فی حیازت المال مع الزمان، انشاءالله اینو روز شنبه بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.